زیاده بی‌پروایی میکنی. از پیش چشمانم دور شو، زود از اینجا برو، وگرنه دستور میدهم جواب گستاخیت را بدهم. تا سر از بدنت جدا نشد از اینجا برو، مبادا که دیگر تو را ببینم. این سر حسین ابن علی است؟ اگر باعث شورش عمومی شود چه کنم؟ نه عبیدالله، چرا مضطربی؟ نگرانیت بیهوده است. چرا این گونه فکر میکنم؟ چرا به نتایج سودمند این واقعه نیندیشم؟ آری به آینده خوشبین باشم. یزید با دیدن این تحفه بسی شادمان میشود. میتوانم از او پاداش بخواهم، میتوانم حکومت بر مناطق وسیع‌تر و ثروتمند را از خلیفه بخواهم. آری، اما این سر بریده مرا وحشت زده میکند. اگر خلیفه جوان از کشته شدن حسین تغییر کند، به او چه پاسخ بگویم؟ نمیدانم این چه حالتی است که بر من چیره شده. نگهبان!
در خدمتم یا امین. فرمان تو راست.
پیکی چالاک و تیز رو این سر بریده را نزد عمر سعد ببرد و بگوید این سر را با سایر سرهای کشته شدگان و به همراه بازماندگان کاروان پسر ابو تراب به کوفه بیاورد.
اطاعت یا امین.
سریتر. او باید تا ساعتی دیگر در کربلا باشد.
اطاعت یا امین.
که باید به یاری خاتونمان برویم.
چه باید بکنیم بیوی حبیب؟
زینب خاتون با خواهرش ام کلثوم قصد تدفین شهدای من را دارند، باید آنان را کمک کنیم.
کاری بس دشوار است. شهدای ما بیش از 70 نفرند. چاره نیست عمر، ما نمیتوانیم پیکرهای عزیزانمان را زیر این آفتاب سوزان رها کنیم. باشد خواهران من، میرویم.
چه میکنی؟ بیستی؟ با جنازه ها چی کار داری؟
خاتون ما قصد تدفین کشته های من را دارد.
اجازه ندارید. از اینجا دور شوید و به همون جایی که بودید برگردید.
ستمگری هم حدی دارد ای از خدا بی خبران. مردان من را با سنگدلی کشتید، حال اجازه دفنشان را هم نمی دهید.
قدری تحمل کنید تا ماجرا را به اطلاع فرمانده لشکر برسانم.
پس زودتر که ما طاقت دیدن پیکرهای عزیزانمان را با این وضعیت نداریم.
خیلی زود به اطلاع پسر سعد میرسانم.
حال چگونه به شهرمان برگردیم؟ همه چیزمان را به یغما بردند، حتی اسبان و شترهایمان را.
فعلا باید به فکر تدوین عزیزانمان باشیم. شاید چند روزی را در اینجا بمانیم، شاید از قبایل اطراف برای من کمک برسد.
قبیله بنی اسد حتما به یاری من میشتابد. نگاه کنید، سواری به این سو میآید.
آری او پسر سعد است، فرمانده این ستمگران.
خواستهتان چیست؟ اینجا چه میکنید؟
تو فرمانده سپاهیانی، عمر ابن سعد.
آری، من عمر هستم، پسر سعد ابن ابی وقاص.
پسر سعد حتما از نسب ابو عبدالله خبر داری. اینطور است؟
منظورت چیست؟ چرا سوالم را پاسخ نگفتی؟ گفتم اینجا چه میکنید؟
دختر فاطمه و خواهر ابو عبدالله میخواهد پیکر عزیزانش را به خاک بسپارد. ما نیز چنین میخواهیم.
اجازه ندارید. برگردید و مهیای رفتن به کوفه شوید.
اما ما باید پیکر عزیزانمان را به خاک بسپاریم.
این دستور امیر عبیدالله است. باید هرچه زودتر شما را به کوفه ببرم.
اما ما تا قبل از دفن عزیزانمان به جایی نمی رویم. همین جا می مانیم.
ماندن در این مکان برایتان مقدور نیست. باید به همراه ما به کوفه بیایید.
از ما چه می خواهید ای ستمگران جفا پیشه؟ مردانمان را که کشتید دیگر با ما چه کار دارید؟
این دستور امیر عبیدالله زیاد است. شما اسیران مایید. ما باید به کوفه راهنماییتان کنیم.
ای ظالمان از خدا بیخبر، اجساد عزیزانمان چه می شود؟
آنان بر زمین باقی می مانند، البته بدون سر.
بدون سر؟ این رسم مسلمانی؟
این فرمان امیر است. برگردید، برگردید. اسرا را برای حرکت آماده کنید. تمام سرها را بر نیزه کنید. اجسادی که سر در بدن دارند شناسایی کنید، سرها را ببرید و بر نیزه بگذارید.
پرچینی از صدف ناب، دیواری از سپیده، آن سوی دیوار از مکه تا مدینه، آهنگ دلنشین قافله می آمد. بانگ درای قافله، هیهای جبرئیل، در انتهای راه رحلی شکسته بود، از لحن سوگوارش خون مبین حنجره‌ای تازه می چکید. آن رحل خونچکان گویا به شکل خاتم انگشت وحی نایم بریده باد تا بامداد حشر، هنگام نشر تازه این داغ بند بند، اندوه خیزرانی من بی کران باد. نامردمان ستم پیشه اجازه ندادند پیکرهای مطهر شهدا به خاک سپرده شود. در نهایت قساوت و سنگدلی زنان و کودکان را به اسارت گرفتند و آنان را به سوی کوفه بردند. امام معصوم حضرت سجاد علیه السلام را با جسم رنجور و تبدار بر گرده شتری سوار کردند و او را به شتر بستند تا از بالا سرنگون نشود. پاهای نحیف آن حضرت از فشار زنجیر به درد آمده بود، اما از خدا بی خبران هیچ واکنشی بروز ندادند و به راه خود رفتند. هنگام گسیل کاروان به کوفه مسیری را انتخاب کردند که زنان و کودکان بیگناه و مصیبت کشیده از کنار پیکر مطهر عزیزانشان عبور داده شوند تا داغ دل آنها تازه گردد و بر اندوه مصیبتشان بیفزاید. عبیدالله برای نمایش قدرت از اطراف و اکناف کوفه و از درون شهر مردمان انبوهی را فرا خوانده بود تا هنگام ورود کاروان در شهر حضور داشته باشند. آن صفاک خونریز چنین تبلیغ کرده بود که خروج کنندگان از دین خدا به کوفه آورده می شوند.
Yes, sir. خروج کنندگان از دین و شورشیان علیه حکومت وارد می شوند.
آری، آنان نباید زنده بمانند، باید به سیاه‌چال‌ها برده شوند.
اینان خارجی هستند؟ به خدا سوگند که من دختر فاطمه را می شناسم. او دختر علی است، رسول خدا جد اوست. چگونه او را خارجی می خوانند؟
به ما دروغ گفتند. سرهایی که بالای نیزه هاست گواهی می دهد که آنان خروج نکرده بودند. آن سر حبیب الله هست، پسر مظاهر، و آن دیگری مسلم ابن اوسجی است، آن هم سر زهیر است.
چه میگویی؟ سر حسین ابن علی نیز بالای نیزه است. او فرزند رسول الله است. ای نامردمان، اینان خارجی هستند.
اینان خارجی هستند.
نامردمان،
ای کوفیان، ای کوفیان، ای کوفیان، به سخنان بنت رسول الله و خاتون ما زینب گوش فرا دهید که چه میگوید. زینب دختر فاطمه میگوید: قبل از هر چیز خدای را حمد و سپاس میگویم و به روان پاک محمد درود میفرستم. اما بعد، ای مردم کوفه، ای دغل بازان عهد شکن، بر مصیبت ما اشک میریزید. آنچرا که ما میکشیم از ناحیه شما بوده است. ای کاش آب دیدگانتان نایستد و زاریتان پایان نیابد. به خدا سوگند که باید گریه کنید، ولی نه بر حسین شهید، بلکه گریه بر احوال زار و آتیه فلاکت بار خودتان کنید که با رفتار و کردارتان آن را پیریزی و استوار ساختید. شما سزاوار آن هستید که در دوران زندگی کم بخندید و بسیار گریه کنید، زیرا بی حرمتی و دشمنی با خاندان رسول خدا را به هیچ طریقی نمی توانید محو کنید. آخر شما چگونه می توانید خود را از این ننگ برکنار کنید و شهادت نواده پیغمبر و سید جوانان اهل بهشت را نادیده بگیرید؟
ای مردم کوفه، کلام خاتون من زینب ادامه دارد. گوش دهید که او چه میگوید.
زینب خاتون میفرماید: وای بر شما کوفیان، آیا میدانید چه کردید؟ شما با نادیده گرفتن عهد و پیمانتان جگر محمد مصطفی را شکافتید و خونهای بسیاری از فرزندان و عزیزان او را ریختید و خاندان او را گرد شهرها با این وضعیتی که همکنون شاهد هستید به گردش در آوردید. شما چنان کاری را مرتکب شدید که قبح و زشتی و رسوایی آن عالمگیر شده و افتضاح آن زمین و آسمان را فرا گرفته است. آیا تعجبی دارد که آسمان خون ببارد و در این مصیبت عزاداری کند؟ شما در نظر همه سرفکنده و رسوایید، ولی عذاب آخرت رسواترتان می سازد. مپندارید که تأخیر در مجازات قبح عمل شما را دست خوش فراموشی می کند. نه، چنین نیست، زیرا خداوند قهار در عقاب شتاب نمی کند و در همه حال مراقب گناهکاران و بدکاران خواهد بود.
پدر و مادرم فدای شما با پیرهاتان بهترین پیران، جوانانتان بهترین جوانان، زنانتان نیکوترین زنان و نسلهای شما پاکترین نسلها. به خدا سوگند هیچ زن و مردی نمیتواند در چنین وضعیتی و با چنین مصیبتی خطبه این گونه بلیغ و فصیح ایراد کند مگر پدرش که علی، که بزرگترین فصیح و بلیغ این سرزمین بوده است.
سر حسین را بیاور، آن را به خواهرش نشان بده تا ساکت شود. اسرا را به سوی دارالعماره ببرید، نباید اینجا بمانند.
خطبه زینب علیها السلام در شهر کوفه و میان انبوه جمعیت آنچنان ولوله ایجاد کرد که سپاهیان پیمان شکن کوفه دچار رعب و هراس شدند و با نشان دادن سر بریده حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام زینب را دگرگون ساختند و بدین ترتیب او را ساکت کردند. اما آن پیام آور بزرگ کربلا و عاشورا باز هم به افشاگری ادامه داد و حقانیت حسین علیه السلام و مظلومیت شهدای کربلا را برای مردمان به اثبات رساند. قهرمان بزرگ کربلا پرچمی را که به دست داشت همچنان به اهتزاز درآورده بود و حق طلبان و راد مردان را به زیر آن فرا می‌خواند. در بارگاه فرعونی عبیدالله نیز امارت او و خلافت جابرانه یزید را آنچنان لرزاند که بعدها منجر به قیام مردم کوفه شد که نهضت توابین و قیام مختار از آن جمله است.
تو کیستی که پیشا پیش عمرا وارد شدی؟ چرا حرمت مجلس و ما را رعایت نمی کنی؟
می بینید خواهران مصیبت دیده، زینب خاتون به عبیدالله بی اعتنائی می کند.
آری آری، او شیرزن کربلاست.
مگر نمی شنوی؟ پرسیدم تو کیستی؟
ابن مرجان عصبانیست.
جواب بده، من امیر کوفه هستم، پرسیدم کیستی؟
عبیدالله تحقیر شده است.
امیر به سلامت، او زینب دختر فاطمه و نواده پیامبر است.
نواده پیامبر؟
دختر فاطمه اینجا چه میکنه؟
چه میکنه؟
هان، پس او دختر علیست که ما را به هیچ میشمارد. شکر خدایی که شما را کش و رسوایتان ساخت. دروغ بودن وحی و اخبارتان هم به ثبوت رسید.
ای عبیدالله، خاتون ما زینب نواده پیامبر رحمت می فرماید: شکر و سپاس خدای را که با رسالت محمد ما را سرفراز فرمود و از هر ناپاکی و آلودگی به دور داشت. این سخنان زینب خاتون است که میگوید: ای پسر زیاد، من از خداوند جز نیکی و احسان چیزی ندیدم، زیرا خاندان پیامبر جماعتی هستند که خدای تبارک و تعالی بر طبق حکمت و مصلحت خیش افتخار شهادت برایشان مقرر و مقدر فرموده. از این رو به سوی سرنوشت و قتلگاه مشتاقانه شتافتند، اما خداوند در روز رستاخیز شما و همراهانتان را برای قضاوت و عدالت در یک جا گرد می آورد. ای پسر زیاد، درست بنگر و درست تعمق کن که در آن روز جریان و نتیجه قضاوت الهی به نفع کیست و رستگاری از آن که خواهد بود. ای پسر مرجانه، مادر به حال تو گریه کند و به عزایت بنشیند.
نگهبانان، چرا ایستاده اید؟ این زن را بکشید، او را ببرید و سر از تنش جدا کنید.
او را ببرید؟ آخه چرا؟ چه دستوری زمین صادر کرده؟ ای پسر زیاد، دستوری عجولانه و غیر انسانی صادر کردی. هیچگاه زنان را به خاطر گفتارشان به هلاکت نمیرساند.
آره، همین گونه.
عجب عجب ساده ای توزار، باور کردید؟ فکر کردید که واقعا او را میکشم؟ نه، اصولا زن به هیچ وجه لایق چنین مجازاتی نیست. اصلا کشتن او ضرورتی ندارد، زیرا خداوند دلهای ما را با قتل حسین و یارانش شفا داد و به مراد دل رسیدیم.
ای پسر زیاد، زینب خاتون میفرماید: به جان خودم سوگند که پیران و بزرگان ما را کشتی و اهل بیت را سرگردان ساختی، برگ و شاخه های ما را در معرض نیستی قرار دادی. اگر واقعا آرامش و شفای دل تو در این هاست، بدان که به مرادت رسیده ای.
ای بزرگان کوفه، این زن قافیه پرداز است و سخن به سجع و قافیه بیان می کند، همچون پدرش که شاعر و قافیه ساز بود.
ای عبیدالله، زینب خاتون در پاسخ تو می گوید: سخن سجع و با قافیه گفتن من تعجبی ندارد، زیرا از خانواده علم و تقوا هستم. ولی تعجب از کسانی است که با وجود آن که می دانند روز محشر در پیش است، امام بر حق خود را به قتل می رسانند.
تو هم مانند پدرت جسور و شجاعی، اگر زن نبودی دستور می دادم گردنت را بزنم. حال بگو، رفتار خداوند با برادرت را چگونه دیدی؟ آیا ندیدی که پروردگار ما چگونه ریشه تان را قطع کرد و برادرت که میخواست بر مسند خلافت تکیه زند ناکام و ناامید شد؟
ای عبیدالله، پاسخ زینب خاتون را بشنو که میگوید: ای پسر زیاد، اگر برادرم در طلب خلافت بود کاری عجیب نبوده است، زیرا خلافت میراث پیامبر عزیز و پدر گرامی اوست. او در صدد احقاق حق خود بود، اما تو در فکر روزی باش که جدم رسول خدا دشمنی هایت را می شمارد و فرشتگان گواهی می دهند و خداوند یکتا قضاوت می کند و جهنم در انتظار نابکاران است. آری تو برای آن روز جواب پاسخی آماده کن.
بس هست دیگر، بگویید بدانم این مرد کیست که همراه آسراست؟
یا امیر، او علی ابن حسین است.
اینجا چه می کند؟ مگر خدا او را نکشت؟
ای پسر زیاد، علی ابن حسین می فرماید مرا برادر کوچکتری بود که به دست مردم کشته شد.
به دست مردم کشته نشد، خدا او را کشت.
علی ابن حسین در پاسخ می فرماید خیر، مردم او را کشتند، زیرا خداوند کسی را نمی کشد و مطابق آیه شریف قرآن خدا فقط در هنگام مرگ جانها را می گیرد و کسی جز به اجازه او نخواهد مرد.
او هم مانند عمش به جوابگویی برخواسته. او را ببرید، ببرید و سر از تنش جدا کنید.
این چه دستوریست که امیر میدهد؟ آسخ گفتار منطقی چه شمشیر
نیست؟ ای پسر زیاد، میبینی که زینب چگونه دست برگردن برادر زاده دارد؟ سخن او را بشنو که میفرماید ای پسر زیاد، آن خونها که از ما ریختی برایت کافی نیست؟ به خدا سوگند از برادر زاده ام جدا نمیشوم. اگر میخواهی خون او را بریزی، من را نیز به قتل برسان.
نباید چنین کنی امیر، این تصمیم شتاب زده است. آنان را رها کن.
آنان را رها کن.
رهایشان کنید. گوش کن دختر ابو تراب، من از راه دلسوزی و ترحم برادرزادت را رها نکردم، بلکه چون مجبور به کشتن تو نیز میشدم و کشتن زنان برایم قابل توجه نیست از او گذشتم. این را هم بدان که تصور نمی کردم تا به این حد شجاع و برای خیشان و نزدیکانت این چنین پداکار را از جان گذشته باشی. آنان را از دارالعماره ببرید، مهیایشان کنید تا عازم شام شوند. امیرالمومنین یزید می خواهد اسیران را ببیند.
اطاعت قربان.
والای قدر تو نهان نتوان کرد، خورشید تو را نمی توان پنهان کرد، توفندگی خطبه توفانی تو کاخ ستم یزید را ویران کرد. قهرمان نامدار کربلا حضرت زینب کبری علیها السلام پیام خونین کربلا و عاشورا را آنگونه که حسین علیه السلام انتظار داشت به کوفیان رساند. پس از خطبه‌های آن حضرت و استیصال عبیدالله ابن زیاد، کاروان اسرا به سوی شام گسیل شد و در آنجا نیز حضرت زینب علیها السلام و حضرت سجاد علیه السلام با روشنگری و بیانات الهی مجلس عیش یزید را آنچنان منقلب ساختند که حالت عزا در آن هویدا شد و بسیاری از اطرافیان یزید که از واقعیات ماجرا بی خبر بودند، پس از اطلاع بر حال شهدای کربلا و کاروان اسرا گریستند. سنت عزاداری و سوگواری برای شهدای کربلا از همان ایام به همت امام سجاد علیه السلام و زینب علیها السلام و در شام بنیان نهاده شد تا راه و مرام عاشورایان پیوسته برای ابناء بشر باقی بماند و آرمانخواهان را تحت لوای برافراشته شده حسین علیه السلام به آزادگی و حریت تشویق و ترغیب کند. سلام ما و درود بی پایان خدا بر حسین علیه السلام و یاران و اصحاب با وفای آنست.